السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اتشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحضور الامام هادي الشيطان زبل حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون امام شهیدمون الفاتحه تمام الصلوات
اللهم صل على طالب.
بحث امروز دو تا بحث مطرح میکنم. این یه بحث یه ربع آخر راجع به این چله کلیمیه که بحث مهمیه به حجت در جبهه جهاد اکبر. باید کسی میخواد جهاد اصغر درست حسابی بکنه، در جبهه جهاد اکبر باید فعالانه شرکت بکنه. اتفاقا به خاطر همین بحث که ما منشأ و ریشه کارمون با مبارزه حق و باطله. یک بحث مبنایی که در بحث سیاست خارجه هست در قرآن که با همه بحث‌های سیاست خارجه متفاوت و متمایز میشه، بر همین است که برخی از عناصر ارکان و قواعد سیاست خارجه رو نداره، مثل مذاکره. همچین چیزی وجود نداره توش. این به خاطر اینه که از یه پارامترهای دیگه‌ای داره وام میگیره و بهره میگیره. چون اینجوریه، اینا ما فکر نکنین حالت تند رویه. جریان مبارزه حق و باطل، اگر به مبارزه حق و باطل، اگر نه به مبارزات دیگه، مبارزات صنفی، مبارزات نمونم کشورها با هم دیگه است، اینا این قاعده ای در قرآن نداره و قرآن هم مسئولیتی نداره راجع به این که همچیز رو توضیح بده. برای همین است که در نهج البلاغه هم این رو امیرالمومنین میفرمایند که اگر شما خدا را از معادلات حذف کنی، یه خب شما بجنگی، حالا جنگای خودتون رو بکن، و لجأتم الی غیره حاربکم اهل الکفر و شرک ثم لا جبرئیل ولا میکائیل ولا انصار ینصرونکم الا المقارعه بالسیف. اگر اینجوریه شما دیگه برو بجنگ، شما میمونین و جنگ و شمشیر و مبارزات مربوط به شمشیر، هر کی بیشتر شمشیر داره، هر کی بیشتر میزنه، هر کی بیشتر اینجوریه دیگه، فقط رو هیکل ورزشکاری من خدا حساب نکن که یه رو جبرئیل و میکائیل و فلان اینا کمک ها و وعده ها و فلان اینا اصلا حساب نکن، چون من اون دیگه مبارزه دیگه ایه که شما داریم مبارزه رو انجام بدید. برای همین است من همینجا این نکته قضیه رو سر ضرب عرض بکنم. بعضی هم میگن نه، ما مذاکرات فرعون و موسی داشتیم، کی گفته اینا رو ما نداریم؟ مذاکرات آتش‌بس حدیبیه داشتیم. اینها اینا رو ببینید، هر گردی گردو نیست. شما اولا بیارید سوره مبارکه دخان، این مبارزات، این که هم سوره دخان دارم سوره طه، که صفحه 496. ما واقعا به روایت های الهی این صحنه به شدت نیاز داریم. در آیه در حقیقت 18 صفحه 496، کل مذاکره ای که قرار بود با قول لین، به قول سوره طه که فقول له قول لین لعله یتذکر او یخشا، که به موسی و هارون گفتن میرید پیش فرعون قول لین، قول نرم به کار ببرید. اینا این کل مذاکره این بوده، این قول نرمشون این بوده. حالا ببینید که اگه محکم‌تر می‌خواستن برخورد کنن چجوری میشد. این از که رفتن پیش و جا هم رسول کریم ان ادو علیه عباد الله، بنده های خدا رو رد کن بیاد، اندی لکم رسول امین، ان ادو علیه عباد الله یعنی اصلا سهمتون نیست، حقتون نیست، بنده ها رو رد کن بیاد، و الله تعلو علی الله گندگی هم نکن، انیاتی کن به سلطان مبین، من با دلایل کافی آمدم و انی عوض تو برم بیارم بکن من ترجمون، خلاصه به خدا هم پناه میبرم. این کل مذاکرات موسی بوده با فرعون، مذاکرات ابراهیم با دقیقت نمرودم، دقیقت اونم خیلی بامزه است که میزنم چیکار میکنم، شوخی هم ندارم، عبینم میبرم و انقدر جدی گفته که گفتن که قال اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، واقعا اینایی که داری میگی واقعی داری میگی یا دوربین مخفیه؟ این شوخی گرفته اینا رو میگی. ببینید از یک منظر دیگه این شوخیه، این لافه، در صورتی که از منظر جبهه حق این لاف نیست. میزنم میشکنم میبرم بهش مسئولیتش رو قبول میکنم، اصلا ترسی هم نداره. بعد خدا هم میگه این میشه سند رشد حضرت ابراهیم در سن 16 سالگی. ببینید اینه که فرض بفرمایید داره از یه منطقی تبعیت میکنه، باید به منطق خودش بخوره و نباید به منطق دیگه بخوره. ما مشکلمون تو جریان حق و باطل این است که اون موقعی که به منطق خودمون بیاد اسمشو میذاریم حق. یه فکری داریم، یه ذهنیتی داریم، اون فکر و ذهن ما رو به هر جهت معادلات دنیوی پر کرده، اگه اینجوری باشه اسمش میشه حق، اگر نباشه اسمش حق نیست. حتی ممکنه ما اون کار رو هم انجام بدیم، اون دستور رو هم انجام بدیم، ولی آخرش با ذهنیتی این کار رو کردیم که خودمون فهمیدیم. یعنی مخلصین له الدین این کار رو نکردیم، یعنی نیومدیم بگیم که آقا ما این مبارزه رو انجام بدیم، خدا هم تو این صحنه اگه جبهه جبهه حق باطل رو کمک میکنه، حتما کمک میکنه. تو این جبهه مردم صدشون رو گذاشتن، اونا هم صدشون رو گذاشتن، همه صدشون رو گذاشتن. تو اینجا مطالبه از جانب خداست، یعنی خدا باید از آبرو خودش دفاع کنه به عبارتی. و طبیعتا ما نمیذاریم خیلی وقتا حاد بشه، تیز بشه، نمیذاریم ابراهیمی بشه، موسوی بشه، نمیذاریم، چون که اون جریان حق مطلق نمیدانیم. بالاخره فکر نمی کنیم ما جریان حقیم، گرچه این جزء خاصیت های جریان حقه که جریان حق وقتی که در نقاط تیز و حاد قرار میگیره تیز و حاد میشه و ادهام همینجوری میشه، یعنی به هر جهت به سر جنگی که نزدیک میشه همه چی تیز و حاد و اینا در میاد. حالا مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راز. همین این قضیه هلیبورنی که تو عمق ایران تو اصفهان و ناین اینا انجام دادن، اگه دقت بکنید یه چیزی میگن، میگن با کمک نیروهای فراجا. آخه من یه کار نیروی فراجا این و اینجا یه اتفاق ویژه افتاده، یه اتفاق ویژه که اینا یوهویی احساس کردن که عملیاتشون لو رفته، عملیات به شدت دقیق حساب شده ولی اینا تصورشون بود که عملیات لو رفته و با اون فضاحت اینجا رو ترک کردن. اینجوری هم نبوده که آره ما در کمین گرفته بودیم اینها رو فلان کرده بودیم، اینجوری که فراجا هستن به چه رفتی فراجا دارن این کارا بزن. بله خدایی که مسئله رو شما صد وایسادی داری همه کنترل رو میکنی، یه جمع دست در رفته، دشمنم طراحی ویژه کرده تو این کار. اینجا همونجاییست که هو الذی ایدک بنصرهی و بالمؤمنین، اون هیه فعال بشه، اون هیه فعال. اینه که خیلی نگران از بمب اتمن، این بمب اتم یا نمیزنه یا اگه بخواد بزنه یه چیزی از خدا فعال میشه، یه چیزی از نصرت الهی فعال میشه که حالا فعال نبوده. چجوری اینجا میگن آقای سری موشک امتحان نشده ما گذاشتیم برای فلان عملیات های بعدی، خدا هم یه سری کلن ذخیره اینجوری گذاشته برای سری عملیات های بعدی و برای حتی در سوره مبارکه فتح که هر جهت خیلی هم معروف به مذاکرات سوره معرکفت و آتشبس حدیبیه، اون هم همین جوریه. یعنی اونم نگاه بکنید در سوره معرکفت، اون هم صفحه 514 را اگه بیارید، در صفحه 514 اونم تابع همین قواعده. ببینید به هر جهت معنی این حرف اینه که هر جایی شما به سمت مذاکره رفتید یه جایی داره ایراد پیدا میکنه، یعنی شما یه ایرادی توی بحث هست. این ایراد توی بحث هم ایراد مذاکره کنندگان ما نیست، ایراد این پلتفرمه. خدا در جنگ و نبرد حق و باطل چنین پلتفرمی رو نذاشته، این قفله، این پلتفرم. خب این پلتفرم یا مال صلح حدیبیه، آتشبس حدیبیه است که در قدرت مطلق انجام میشه به لحاظ هجومی پشت دیوارهای نیویورک و با هم بیعت میکنن که بزنن کاخ سفید رو بیارن پایین، بعد اینجا به دلیل خطا یه عده دیگه میرن مذاکره میکنن. نکتهش اینه، شما یک مذاکره اگه تونستید نشون بدید تو قرآن اینه، ما نداریم. اینم تنها مذاکره ای که یاد شده همین اینه که مذاکره آتشبس حدیبیه است، اونم تو موقعی که ما از حالت لاک دفاعی خارج شدیم به لاک حمله وارد شدیم، در لاک حمله پشت دیوار نیویورک بیعت کردند که بزنن کاخ سفید رو بیارن پایین، به دلیل خطای یه عده دیگه ای، به دلیل خطای یه عده دیگه ای. خب اینا نرفتن تو جنگ و مذاکره کردن و این تنها مذاکره دقیقا قرآن رو صورت مذاکراتی که بعدش افتن انقدر آشکارم بوده فتحش که اونها فتح مبین ازش یاد میشه. شما نگاه بکنید صفحه 513 رو، اون به نظر من از واقعا چیز الطاف خفیه خودست. ببینید هر... بله نگاه کنید، برای اینی که خدا یه جایی رو غرق کنه باید فرعون بیافرینه، اجازه سنن الهیه در قرآن هست. و ادا عرد نا انه لک قریتن امر نا مطرفی ها و فسق و فی ها فحق علیه القول فدمرنا ها تدبیرا. این خلاصه نصاب فسق و بعدی باید خیلی ببرن بالا. خدا که میخواد نابود کنه، ببینید کاری که امروز ترامپ انجام داده در کل تاریخ بشریت قفل بوده، این کار هیچ کی نکرده بوده. این کار اپستین نیست، کاری کرده. ببینید در تمام جنگ ها و فتوحات یک پادشاهی رو وقتی میخواستن بکشن یا زیر زیرکی میکشتن یا نمیکشتن، بالاخره جایگاهش رو مراعات میکردن. بالاخره یه جایگاهی داره این پادشاه تو اینجا و اینو بالاخره یا مسئولیت گردن نمیگرفتن یا چیکار میکنن، یا زندانی میکردن، تبعید میکردن، از اینجور بساطا. خب کشتن رهبران دینی، رهبر توی اوج، این که دیگه اصلا قفل بوده. بعد این دوتا رو با هم اجرا کرد با پر روی تمام. بعضیا انقدر هی میگن تنگه تنگه، حواسشون نیست که باشه تنگری که باید نگه داریم، ولی نکته اینه که یه کاری در جهان کرد که قفل بوده، این آیتون قفل بوده که شما رهبر سیاسی و رهبر دینی یک کشور همزمان با هم بزنی و پر روی تمام و مسئولیت هم گردن بگیری. یعنی اینه که واقعا ما ها حواسمون نیست، یه کار خلق و ساحه کردیم، همش چی تاریخ نداریم. و این وحشی رو باید سر جاش نشون و خدا اینو به عنوان ذخیره نگه داشته. قابلیت غرق امریکا دست اینه، نه اینکه بقیه علیه السلام هایی بودن و نه بقیه هم علیه السلام واقعا نبودن، یعنی خود اوباما و بایدن و اینا هم میشه، ولی این باید ظهور بکنه. خب یعنی یه فرعونی باید ظهور بکنه تا نصاب فسق رو ببره بالا، و این کاری که کرده بی تقاس واقعی نخواهد ماند به جهت رضا. اون تیره هم من ادعا همون موقع به دوستان گفتم، گفتم اه کاش میخورد اینا، گفتم نه خدا اینو برای مأموریت بزرگتری نگه داشته، این ذخیره خداست، پیک خداست، رسول خداست. کما اینکه در قرآن همینو داریم دیگه، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، ما دقیقا شیاطین رو ارسال میکنیم، اینا پیک ما. خب باید یه مأموریت بزرگ رو باید انجام میداد توی عالم و انشالله شاهد این مأموریت بزرگ باشیم که بالاخره یه ملتی مبعوث شده، یه ترامپی هم اونور مبعوث شده، دقیقا اینا به همدیگه میان، یعنی این که اون جریان حق و باطل رو به نهایت برسونن. لذا من میخوام عرض بکنم که حالا اینم تو پرانتز من بگم به یه دوستانی، حالا این منورم گفتم، ببینید بعضیا میگن حاج آقا این مدل خیلی بدبینانه است نسبت به فضای مذاکرات و اینا. من اصرارم به دوستان این است که بذارید هم نگاه خوشبینانه صحنه رو روایت کنه، هم نگاه بدبینانه، هر دوتاش. بعضی هستن پست تخصصیشون از نیمه به عقب دفاعن، اینا بذار اینا حرفشون رو بزنن تو تلویزیون، هم حرفشون رو بزنن. بعضی هم کلن پست تخصصیشون از دفاع به سمت جلو حمله. من یه نکته تاریخی بگم، این حرف خیلی مهمه. یه کتابی دارن آقای حضرت آقا امام شهید به نام همرزوان حسین، نه حتما بخون، یه جوان انقلابی مشهدی تند سر پرباد، چون که اون موقع مثلا سال 51 دیگه، مثلا ایشون میشه 30 و مثلا 3 سالشون، ایشان یه دهه منبر میرن تو تهران. این کتاب محصول اون دهه است. یکی از گفتاراش به نام امامزاده های انقلابیه، امامزاده های انقلابی شما دارد. به نام امامزاده های انقلابی، این مثلا 20-30 صفحه هست، شاید مثلا یه ربع هم میتونید بخونید، خیلی سریع میشه خون. ملخص کلام ایشون اونجا اینه، امام با این که خودشان کارهای انقلابی نمی کردن به این صورت، خودش داشتن تشکیل شبکه وکالت و سازمان و وکالت و اینا و تقیه و کارهای زیرزمینی و اینا، اما دو مدل شاگرد داشتن. یه مدل شاگردایی داشتن که به شدت انقلابی بیباک جسور بودن، آدم های این تیپی بودن و اینا به شدت مورد توجه امام و مورد تایید امام بودن، زیر زیرکی از پایین، مثل زید ابن علی. زید ابن علی فرزند امام سجاد علیه السلام جز شخصیت فوق العاده است، عالمه، به شدت عالمه و پیغمبر گفته بودن در نسل چهارم من یه زیدی در حقیقت چی میشه به دنیا میاد که چه فوق العاده شبیه امام حسین میمونه، اصلا زیارت نامه‌اش و اینا چیزی که پیغمبر راجبش گفتن که تا به دنیا میاد امام سجاد اسمش میذارن زید. به سلام این زید یه قیام کاملا شکست خورده میکنه، میاد از امام اجازه میگیره و امام اجازه میده و یه قیام شکست خورده میکنه، ولی امام نمیذاره فضای قیام بخوابه و این اینو تایید میکنه. از انقدر این تاییدات زیر زیرکی بوده که امثال زراره و مؤمن و طاق و اینا به گومگوشون میشه با زید ابن علی، میگن اگه کار درست این کاری که تو میکنی خب خود امام باید میکرد، چرا خود امام نمیکنه این کار رو؟ یا نسبت به شهید فخر، باز دوباره همین کار رو امام میکنه، نسبت به انقلابی های تند و البته این انقلابی های تند بازابطه و اینا، هر دوتاشون قیام های شکست خورده، یا هم شهید فخر قیام شکست خورده یا هم زید ابن علی، نمیخوان فضای تند روی به خواب انگار. خب بله، یه کسایی بودن که خیلی بی قاعده عمل میکردن مثل محمد نفس زکیه، مثل زید النار که از برادر امام رضا اینا بودن، مثلا زید النار اصلا معروف شده به زید النار به خاطر اینکه رفته تو بصره قیام کرده و زده کشته و سوزونده و اصلا یه کارهای عجیب غریب کرده. امام میگن والله دیگه باید حرف نمیزنه اصلا در این قضیه. مأمون میخواست بکشتش، امام رضا هم هیچ شفاعت نکرد، فقط گردن امام رضا یه منتی هم گذاشت که گفتش که یه زید دیگه هم بود که اونجوری کشته شده بود، حال ما اینو آزاد کردیم. که حضرت سریع گفتن لا تقص اخی اون زید، زید ابن علی، شما برادر منو با اون زید و با اون زید یکی نکنید. اون عالم بود، اون چی بود، اون پرچمی که بلند کرده بود برای خودش بلند نکرده بود و نی حرفا. یا مثلا مثل محمد نفس زکیه که دقیقا پدرش عبدالله محض اصلا آمد و پیمان میگرفت از خود امام صادق که این امامه، یه آدم بی ربط. ببینید صحنه باید از دو طرفش روایت بشه، از طرف بدبینیش و از طرف خوشبینیش. این زمین رو دو گروه میتونن روایت کنن، نه یه گروه. لذا ما انقدری که دستمون میرسید به صدا سیما هم اینو عرض کردیم، آقا اگه از این ور میرید اون ورم بیارید، یه دو بذارید تولد بدبینی بکنن، چه اشکالی داره؟ همش یوی همه رو خفه نکنید، بگید آقا یه چیزی تصمیم گرفته شده همه خوشبینی با خوشبینی تمام به این صحنه نگاه کنید. نه، از طرف بدبینیش نگاه بکنید. ما پلتفرمی به نام مذاکره نداریم، اصلا نداریم همچی چیزی رو، به دلیل مبنایی نداریم، چون که تو بحث حق و باطله. مثل سوزن بادکنک، سوزن بادکنک با هم دیگه مذاکره نمی‌کنن. خب به این مذاکره به اینم خوشبین نمی که به مذاکره کنندگانمون خوشبین نیستیم، به اینم خوشبین نیستیم. شما همین این سید عاصم منیر، این نماینده تام الاختیار آمریکاست. کیه که نداند؟ اگه من میدانم اونا هم میدانن. این اصلا نماینده پاکستان نیست که. این سال 2023 رفته آمریکا، اصلا مأمور همین قضیه است که این پروژه ها رو دراره تو منطقه. اینکه یهو شما میبینید پاکستانی وسط اسمش اومده، از میگه آقا پاکستانی وسط حالا چی بود؟ وقتی اصلا مأمور همین کاره. به دلیل اینی که چیزم بوده، تو عربستان هم مدتی خدمت میکرده، ارتباطات راهبردی داره با عربستان. خب شما این میانجیه، خیر این نماینده تام الاختیار آمریکا و عربستان تو مذاکرات که میانجی نیست که. لذا از هر سمتش نگاه میکنی میبینی این سمتش یه بادی میده. خب چه اشکال داره این طرف یه دم تولید بدبینی میکنن، تولید دلوابسی میکنن، تولید تندروی میکنن، تولید هرچی بکنن، اونا هم بیادن خوشبینن، یا ده بدبینن، یا ده نگران، یا ده خوشبینن. اینا در کنار هم دیگه، اون محور وحدتش چی میشه اون موقع؟ اگه بخواد محور وحدتش رهبره، هیچ قاعده دیگه این برش قرآن نداره. اطیعوا الله و رسول له و لا تنازعوا. شما تو اطاعت از رسول میتونید نزاع نکنید. همون چیزایی که رسول گفته، همون چیزی که رهبر گفته، همش گفت، انقدر فریاد میزنیم تا کسی کار دیگه ای نکنه. اون کلاهایی که یه موقعی سر برجام سر ملت رفت، که همین اخیر حضرت آقا یه نمونهشو لو دادن، یه حال غیر اون شهود و فلان و همین چیزا، یه گفتن آقا من 10 سال، من گفتم 10 سال تعلیق نکنید، اینا رفتن تعلیق کردن، گفتن شد دیگه. اون کلاه گشاد یه بار دیگه سر ملت نرود، همه در میادین فریاد بزنن. اینی که حالا توییت زده، بد زده، خوب زده، اطلاع اینا چیزای مهمیه، ولی اینا باز دوباره رده دو بحثه. رده اول بحث اینه که اساسا ما از مذاکرات نه نتیجه میگیریم نه گرفتیم. به قول حضرت آقا شاهدش تجربه، تجربه، به تجربه ما همچین نتیجه نگرفتیم. تو همین مذاکرات هم نتیجه نگرفتیم. نتیجه خوبی که داد بود که ما چیزی ندادیم، حتی به اون تایموته هر جهت یه تأثیراتی داره، هم میدونن. در تدارک خودش و و و اینا. حالا میخوام عرض بکنم چیه؟ ببینید ما که داریم میگیم نه به مذاکره، اولا بحث مبناییه. اگر فضای حق و باطل رو شما بردارید دیگه همچین بحثی وجود نداره. ازا شما نگاه بکنید اینجا هم من بار دیگه نشون میدم، چون عزیزان هی آیون هی اینو به رخ میکشن. حالا یه بارش یا رفتن و مذاکره کردن و ولش کن مثلا، ولی چون داره به عنوان یک سیره بیان میشود که سیره ما از این به بعد این است، فشار مذاکره، از ما فشار میرمیم تو مذاکره تصمیم، ما خیلی بیجا میکنیم همچی کاری بکنیم. این اصلا خلق نشدیم برای این کار، این پلتفرم خدا به وجود نیاورده، برای نبرد حق و باطل به وجود نیاورده است. مثلا اینکه شما مثلا یه سیستم عامل دیگه ای دارید، شما از یک کلیدهایی برای توی سیستم عامل دیگه ای میخواستون، مثلا خلق نشده دیگه، برای این سیستم عامل این جواب میده. فقط رسیدن به نبردهای حاد جواب میده، دیگه هم جواب نمیده، چیز دیگه هم جواب نمیده. ما نه صلح داریم، به همین حالا بهتون میگم قاعده نبردهای حق و باطل اینه که توش صلح نداره. یعنی قاعدهش اینه که هر چقدر بخواید نجنگید باید بجنگید، خدا نمیذاره. اصلا خدا طراحیش تو قرآن بارها و بارها گفته طراحی من اینه که حق و از باطل جدا بکنم و اینا رو بندازم به جون هم دیگه. این تئوری خداست. و تو این به جون هم دیگه بندازم کارو در بیارم. این لذا پدیده رو به نام معوقین گاهی اوقات یاد میکنه، کسایی که میخوان جنگ ها رو به تعویق بندازن و اینا رو خیلی هم له میکنه با نگاه بد اینو نگاه میکنه که اینا نمیتونن این کار بکنن، فقط عملا کار رو دارن سختتر میکنن یه جورایی. کسایی که به تعویق میخوان بندازن، بعضی ها رو معرفی میکنه به نام مخلفین، کسایی که جبهه نمیرن، بعضی ها رو معرفی میکنه به نام معوقین، کسایی که نه خودش اینه که جبهه نمیره، بلکه به بقیه هم میگه که هلم الینا، شما هم جبهه نرید، و میخوان که کلن این فضاهای درگیر رو بتونن به تعویق بندازن. این اینا رو قرآن حالا بهتون نشون خواهم داد، اینا رو به عنوان جریان نفاق و فی قلوبهم مرض، فی قلوبهم مرض هم لزوما منافق نه، بی باوره، که اصلا میبینید اینقدر قرآن اینا رو بی باور یاد میکنه. خب جریان حق و باطل رو نمیدونه، باورم نمیکنه این چیزا رو، همونجوری خیلی وقتا ما هم میخونیم باورم نمیشه. یعنی اگر قرآن نگفته بودی که روح شکافته میشه و اینجا، ما بودیم یعنی چی مثلا، برای چی؟ یا یه قضیتون فی واقعه اینجوریه، مثلا اینجوری بوده قبلا، و یا نه باورمون نمیشه. بله اون گروه دیگه الان نگاه بکنید، همین تو آیه 25 سوره فتح صفحه 514 اونجا هست. حالا قبلا هم گفتم، حالا چون مشتری جدید داریم یه بار دیگه خیلی خلاصه شو میگم. ببینید اینا باید بلند می شدن بعد از حکومت اسلام، باید بلند می شدن می آمدن مدینه و نیومدن، مسلمون می شدن و نمی اومدن مدینه. این تو آیات پایانی انفال اینو ازشون یاد میکنه، خیلی هم بدش میاد خدا از این گروه، که حتی میگه اگه اینا نصرت خواستن نصرتشون نکنید، اگر علیه یه پیمانی بود و فلان اینا نصرت نکنید. ولی این خدا از اینا ناراحته. وقتی که اینا میرن، دستور اتفاقا دستور قرآن این بوده که باید میرفتن میجنگیدن، میجنگیدن و تمام میشد ماجرا و فتح مکه همین موقع انجام میشد. اما آیه 25 داره میگه، میگه چون اینا توی مکن، اگه میرفتید نمیشناختید همه رو میزدید میکشتید، بعد نمیدونستی، بعد لکه ننگ برادر کشی میمون توی دهان. به این دلیل، به این دلیل من گفتم نجنگید و برید سراغ مذاکره، تازه مذاکره تو اون شرایط، برید سراغ مذاکره، وگرنه همونش هم نباید انجام میشه. یه عده قبلا خطا کردن، این مسیر به تعویق افتاد. این هم قاعده است، قاعده در چند جای قرآن هست که شما تو بدر باید 70 تا اسیر نمی گرفتید، گرفتید اشتباه کردید، تو احد 70 تا کشته به جای اون 70 تا اسیر دادید که یکیش حمزه صد شهدا. ببینید ما نمیتونیم خب هر کاری بکنیم همه نتایج رو بگیریم، که اونجا اینا نباید این کارو میکردن، جریان فتح مکه به تعویق افتاد. اینجاست که ببینید آیه 22 23 رو نگاه کنید سریع، ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، اگه اینا با شما بجنگن خوش میکنن در میرن، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، سنت الله التي قد خلت من، یه سنته، ولن تجد لسنت الله تبدیلا. بعد میگه آیه 25 و نیمه، اول الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، میگه خدا دقیقاً اینا جلوی شما رو تو مسجد الحرام سد کردن، چه ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم، میگه اگر این رجال مؤمنون و نساء مؤمنات که شما نمیشناسید نکیان تو مکه نبودن، ان تطعوهم اینا رو لگدکوب میکنی فتصیبکم منهم معرتون به غیره، یه لکه ننگی دامنن شما، میگفتن اینا رفتن خلاصه فتوحات کردن، زدن مثلا چیزم کشتن، زدن مؤمنین هم کشتن، واسم این لکه ننگ بگه نه اینا نبودن، همون موقع وظیفه سوره انفالیشون رو انجام دادن، همین اتفاق هم نمیفتن. لذا من میخوام اصرار بکنم ببینید قرآن یه منطقی داره، این منطقش به درد خودش میخوره. خب شما نمیتونید دقیقت التقاط کنید، از این بگیرید از اون بگیرید، منطق اینجوری بگیرید منطق اونجوری بگیرید. من تو این دروس ولایت فقیهمون یه جا داشتم از ساختار آمریکا تعریف میکردم، انقدر تعریف کردم که دقیقت یه ده براشفتن ساختار حکمرانی آمریکا. نه آقا ببینید شما یا باید معادل ساختار ولایت فقیه نهادسازی بکنید و مابعدهای نهادی تولید بکنید که این ساختار با همدیگه سرتش بخونه، یا اگه ول کردید اومدید پایین میشه همین ساختارها چی؟ تو این ساختارها انصافا ساختار بریتانیا خوبه، ساختار فرانسه خوبه، ما یه تیکش و ما اون کلش و اون کرش و هستش و از فرانسه گرفتیم، چون که برخواه اون کسایی که پیشنویس آن اساسی نوشتن حقوق فرانسه خوندن و از فرانسه گرفتیم، بعد ولافقی گذاشتیم توش، اون نمیخوره هم دیگه. یه فرض بفرمایید که موتور جت رو گذاشتید رو پراید، خب نمیخوره به هم دیگه، بعد ساختارامون نمیخوره به هم دیگه. شما به تعبیر همون آیه که من و سلوان، یا اما من و سلوان لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، ما یه چیزی میخوام زمین در بیاد، فومها و عدسها و بصلها قصاها و فوم خیار باشه، پیاز باشه، عدس باشه، سیر باشه، اینجا آقا ما من و سلوا اصلا نخواستیم. میگه اگه اینجوریه که زمین در بیاد و از زمین باشه این باشه، اه به تو مصرن فان لکم ماسر، هبوط کن میشه همین این، نمیشه هم هبوط نکنی هم این، یا هبوط نکن اون میشه ساختار من و سلوایی و فلان، یا هبوط کن میشه ساختار آمریکا، یکی از بهترین ساختار، یا میشه ساختار بریتانیا، یا میشه ساختار در حقیقت مثل اینا دیگه فرانسه، اینا ساختار خوبیه، یه چیزایی رو پاسخ میده. بعد نمیشه که التقاط کنه، اینو میگیری اونو میچسبونی بهش نمیدونم فلان اینا، بعد میبینی اون دو مجلسی داره تو دو مجلسی نداری، اون با دوتا مجلس که تو حتی تو مشروطه اینا تعبیه کرده بودن، یه مجلس دو ساله داره که در حقیقت اون میشه مثل مجلس عوامشون میشه، یه مجلس سنا داره، سناتور داره، مجلس 6 ساله است، تازه مدلش هم عوض میشه، یعنی نمیتونی یهوی ریست نمیشه، یه سومشو میتونید عوض بکنید. اینها اون وحدت رویه قانونگذاری رو بخواه یک چیزی باید حفظ کنه دیگه، خب شما میبینید مهمترین کشورهای دنیا دو مجلسی، یعنی ما یه مجلس، حتی تو مشروطه اون اعلامیه مشروطه که نوشته مجلسین فلان، اون مجلسینش همین دو تا مجلس. خب شما باید نمیدونه یه آدمی رو از این ور اونور برداری بیاری بکنی تو مجلس، بعد بگی ملی فکر بکنی، اصلا ممکن نیست. توصیه اخلاقی که نمیشه کرد، این شما توصیه اخلاقی نمیتونید بکنی که از این ور اونور. اونی که ملی فکر میکنه سناه، اونا یه سری حقوقدان گردن کلفتن، یه سری قضات فلانن، یه سری، اون میتونه ملی فکر کنه. شما ورزش از شهر و استان و فلان اینا ورزش آوردی، باید بهش میگیم آقا ملی فکر کن، واسه ساختنش برای اینکه ملی فکر بکنه. بعد هی توصیه اخلاقی، توصیه اخلاقی در نمیاد. ببینید شما خلاصه میگفت یا نکن با پیلبانان دوستی، یا بنا کن خانه ای در خورد پیل. به قول بنده خودش میخوند اینو، گفت یا مکن با پیلبانان مشورت. بعد من گفتم بعدیش با چجور در بیاره، گفت یا بنا کن خانه فیل توش برد. این بالاخره یا ساختار برتری قبول نکن، یا قبول کردیم لوازمش بپذیر. خود آقام یادتون هست سال 84 تو کردستان مثلا این مدل بریتانیایی رو به عنوان یه مدل گفتن که ریاست جمهوری میتونه پارلمانی باشه، سال تو کردستان فکر کنم گفتن. خدا اینم یه مدلیه، مثلا حالا فکر بکنید راجبش. اینا خود آقا یکی از پروژه هایی که داده بودن به بسیار از اندیشمندان تغییر ساختار قانون اساسی بود، چون که معلومه این ساختار انقدر نمیتونه بپره. یعنی اونم چیز بدی هم نیست، یعنی ما لکه ننگ که نیست که همه چیز ساختارشون رو عوض بکنن. ما هم خوردیم به یه ساختار حقیقت اشتباه که مثل این رالیا باید چی بکنید، یه چند دور میزنن یکی وایستو یه چند نفر وایستدن سریع این چرخاشو عوض میکنن و فلان اینا، باید همین کار رو کرد، چیز عجیبی هم نیست. اصلا اینه، یا شما مبانی رو از خودت، از خود قرآن بگیر، از خود قرآن هم توقع بکن. یا نگیر دیگه، ول کن قضیه رو، بگو آقا همون چیزی که تو علوم سیاسی غربی میگن و تو اونجا درس میدن، که اونم یه حرف نمیزن، 3000 تا حرفه. من چون کارم اینه میدونم 1000 مدل حرفه. حالا شما انگلو ساکسونی نگاه بکنی، روم جرمنی نگاه بکنی، اونجوری نگاه بکنی، نم هر کدومشون از خودشون یه داستانی هست. کامن لا نگاه بکنی، سیویل لا نگاه بکنی، نه برای خودشون هر کدوم یه سازی میزنن. یا به یه آقا بنده نه سیویل لا هم نه کامن لا هم، من بنده اسلامیک لا هم. حالا چیه؟ همونی که خودم میدونم. به کدوم های شبیه به هیچ کدوم شبیه نیست. اگه قرار بود اون چیزی که بقیه آوردن ما هم همونو بیاریم، که اصلا احتیاج به قرآن نیست، احتیاج به وحی نیست، که اون چیزی که بقیه آوردن ما هم همونو، قرآن هم همونو بیاره. قرآن بارها تذکر داده که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعلمک ما لم تکن تعلم. میگه ما یه چیزی یاد دادیم که عمرن نمیتونی یاد بگیری، یعنی همه عقل بشر بذاری با هم دیگه این در نمیاد، توش نمیشه اینو یاد گرفت. فقط باید خدا بگه. خب یعنی یک بعد سومی اون باید بگه، و یا نه تو دو بعدیش کسی نمیتونه یه حرف در بیاره، کسی نمیتونه بفهمه، من اینکه خدا بگه. این جهاتش میخوام بهتون بگم، این خیلی حرف مهمیه که شما همه چیز باید تو منطق قرآن برگردید به جریان حق و باطل. این آیه قرآن رو ببینید، آیه سوره بقره، نه اون حقی که شما فکر میکنی حقه، درست میفرمایین، بلکه اون چیزی که حقه، خودش حقه. ببینید در اون داستان گاو بنی اسرائیل نگاه بکنید، یه حالا صفحه 10 آخر داستان و اولش گفته، اول داستان و آخرش گفته، درسته؟ اون داستان گاو بنی اسرائیل، بعضی هم میگن داستان گاو بنی اسرائیل اینا میخواستن انجام ندن و پیچوندن و بهانه گیری بنی اسرائیل، این نیست قرآن، اینو نمیگه. که اینا پیچوندن و بهانه گیری میخواستن بکنن، میخواستن انجام ندن و فلا اینا، یعنی سوال های اینجوری. آخر داستان اینه، صفحه 11 آیه 72 این میشه اول داستان، این آخری که تو اینجا بیان شده اول داستان. و اون چیه؟ و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها، بعد یه زدی یه نفر کشتی با هم دیگه زدی کشمکش کردید و نزاع و چون فلان، و الله مخرجون ما کنتم تکتمون. حتی این خودش هم یه قاعده است که خدا اون چیزی که ما کنتم تکتمون، یعنی اگه مدتی هی بپوشونی 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 خدا میاره بالا. شما یه بیماری رو اصلا بر همین میگه فی قلوب مرضون فزادهم الله مرضون الان یخرج الله ادغانهم. پیغمبر خدا ببینید یه مرضی مثل مرض، مثل مرض شما مثلا کبدت اگه مشکل پیدا کنه به حدی مشکل پیدا کنه، بعد میزنن پوستتو میزنن، میزنن به چشت میزنن، بالاخره میزنه بیرون. شما نمیتونید یه چیزی رو نگه دارید، یه مرضی رو نگه دارید، یا مرض رو درمان کنید یا مرض رو تحت اقتدار بدن نگرش دارید، یعنی خفش کنید. مثل این سرطانایی که میگن سرطان یعنی خفته شده، مثلا هنوز هست ولی خب اگه توی شرایطی قرار بگیره باز باری وای فعال میشه، متاستاز میکنه و فلان. یا حلش بکنید یا این کارو بکنید، اگه ولش کنید فزادهم الله مرضا الله مخرجون ما کنتم تکتمون، ما کنتم تکتمون خدا میرزه بیرون. فقل نضربوه به بعضها، ما گفتیم که آقا این یه گاویه، این یه گاو بردارید بکشید، این یه تیکه از چیش بردارید بزنید مرده زنده میشه. گفتن نه اگه میشه یه گاو چیشه چیشه حرفیه، حالا رنگشیه فلان اینا، رفتن دیگه تو کار این که اون مفهوم رو هی بیاره پایین به جزئی تبدیلش بکنه. آخرش ببینید نکته ای که قرآن هم میگه همینه، کذالک یحیی الله الموتی و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. خب آیه 71 نگاه کنید. حالا اینجا بعد که اینا هی گفتن اینجوری نمیشه و چی شده و اینا، آیه تهش نگاه کنید اینجوری میگه قال الانجه دول حق، حالا شد حق، فذبحوها و ما کادو یفعلون، کشتن و حالا اینکه نزدیک بود این کار رو دیگه انجام ندهند. درسته؟ ولی با چه منطقی کش؟ با منطق خودش این کار کرد، گفت حالا شد حق. اون موقعی که همینجوری گفتی که یه گاوی بردارید بکشید نبودن که اینکه نشد حق، الان شد حق، یعنی حقی که من باورم میشه این حقه. خب این رو حتی فرمان عمل شد، درسته؟ ولی خدا عذاب بر نداشت، خب درست انجام دادید، نزدیک بود انجام ندید و انجام هم دادین. بعد میگه ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهیه کالحجارت او اشد قسوه و و و فلان، یعنی بعدش اینا بوزینه شدن، چی شدن، فلان شدن، این شدن، اون شدن. چرا؟ به خاطر یه کار کرده، ولی با چه منطقی؟ با منطق خودم، با منطق من میگم این منطق حقه، اگه تو میگی فلان حقه من میگم تو بی خود میکنی که من بیام حق. این اون نقطه خطره و اونجاست که نمیپذیرن از ما که تو برگردی بگی اینو خدا میگه. حالا خدا یه چی میگه؟ بالاخره آدم عقل باید داشته مثلا. خب یعنی تقریبا تو همین مایه ها خدا عقلم به آدم داده دیگه، این که خدا اینجوری میگه عقلم خدا داده، بذار اینی که الان خودم رسیدم این حقه، اون کارو انجام میدی بازم ضربهشو میخوری با این که انجام دادی. چرا؟ چون که دستگاه محاسباتت عوض نشده، ما دستگاه محاسبات باید عوض بشه، اینو قرآن میخواد عوض بکنه. ازا نبرد حق و باطل رو باطل همین اصلا طراحی میکنه. را سوره مبارکه تنفال ببینید، همون جنگ رمضانی بعد رو که داره توضیح میده، ببینید هی اصرار داره که اینجوری توضیح بده. اتفاقا قرآن قرآن بودنش به همینه، و اینه شما برید کتاب تاریخ بخونید ببینید اصلا کسی اینجوری توضیح میده، این دیگه کار ابتکارات خود خداست این مدلی توضیح دادنه، نه کسی اینجوری توضیح نمیده که. حساب کتاب داره، منتها اگر فکر کردید معنیش یعنی این که من این جعب سیاه رو میتونم باز بکنم تا تش برم، این دیگه ایمان به غیب نداره. ببینید قواعد داره، پس حساب کتاب داره، ولی اگه فکر کردیم یه جعب سیاهیه من اینو باز بکنم مثل این آی سیاه نمه باید کردیم تا حالا ببینید قیرمی رو این چیز هست معلومی توش چیه. اینی که فرض نصرت خدا می آید و این فرض انقدرش حساب داره، حالا چجوری می آید، چقدر لشکر ملک میاد، 3000 تا میاد، 5000 تا میاد، 6000 تا میاد، سکینه میاد، رعب میاد، باد میاد. یعنی اساسا به جنود و انزل علیهم جنودا لم تروها، اصلا جنود لم تروها نه اینکه نمیبینی، اصلا تو محاسبه نمیاد این جنود که تو بخوای ببینی. خب این جنود رو نمیبینی نه اینکه مثلا از مقوله مثلا الکتریسیته است که مثلا تو نمیبینی، مثلا نه اصلا جنسش لمتروهاست، چون جنسش لمتروهاست زیر محاسبات تو نمیاد، فقط میتونی اعتماد کنی. اعتماد یکی از نکات خیلی مهم بعضیه که خیلی آدمای انقلت کنی هستن. من باید اینو من تا تهشو باید بفهم، نفهمم که من قبول. بابا یه حدی داره، یه حدیشو تو علل و شرایع میگن، ولی واقعش اگه اینجوری میخوای برخوان که عبودیت نیست که دیگه، عبودیت مال همونجاست که تو نمیدونی و اعتماد میکنی، و یه نه این کار که دیگه عبودیت نیست، من تا تهشو باید بدونم تا من عمل بکنم. این امیرالمومنین در همین خطبه قاصه است، نگاه بکنید اینجا رو، اونجا میگن که مثلا خدا آدم رو خلق کرد گل نمون بدبوی لجن نمون کشی کلا اینا، بعد میگن اگر خدا میخواست خلق الله آدم من طیب یأخذ الانفاس حرفه، میگن از یه چیز خیلی خوشبو، از یه جای خیلی یه چیز خیلی ترتمیز مثلا اینجوری خدا اینو خلق میکرد، بعد میگن اگر این کارو میکرد لذلت له الاحناق خاضعتن، میگه همه گردانو میافتاد پایین. خب ولخفت البلوا فيها على الملائكه، ابتلایی نبود بر ملائکه. بعد میگن خدا خانهشو برده مثلا گذاشته توی بیابون برهوت فلان، این میورد میذاشت به آنتالیا و همه میرفتن دیگه. خب و یه جای خوش آب و هوای اینجوری هم همه میرفتن. بعد میگه خدا پیغمبراشو مبعوث کرد یه آدمای درپیت رسما، خب یعنی یه آدمای مبعوث کرد که بدون اسورتون من ذهب و بدون یه آدمای معمولی فلان اینا رو، اینا اگر یه همچین قارونهایی رو هی چند تا مثال میدن. بعد یه نکته میگن، این نکته خیلی مهمه، میگن که ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصلح، خدا خلقش رو امتحان میکنه به بعض چیزایی که اصلش نمیدونن چی، تا این امتحانه تمیزا للاختبار عنهم و ابعادا للخیلاء منهم، به خاطر این که اختبار کنه، به خاطر این کبر رو از اونا هی من باید بفهمم فلان، تا میگن نفهم و این کار رو انجام بدن. کلیتش رو میفهمم با قطعیت، ولی ینصرن الله من ینصره، با قطعیت ان تنصر الله ینصره، با قطعیت. ولی چجوریه من چونم چجوریه، چه توقعی دارم الان، یعنی کجا تو محاسباتم چیز میشه، این معلوم نیست. اتفاقا جریان حق هر چقدر استغاثه بیشتر میکنه از خودش توهی میشه. من این آیه رو بارها عرض کردم که این که میگم حسب تو ان تدخل الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء، اینو این تیکه اینجوری نخونید، و زلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. این اصلا اینجوری نیست آیه، آنچه اینجوری میخونه آیه رو، آیه اینجوریه انقدر اینا رو متزلزل میکنه، ویب میذاره رو ویبره، که اینا خودش توهی میشه، سرش میره بالا، میشه متان از الله. اینجا خدا میگه الان نصر الله قریب، یعنی اگر سرت بره سمت آسمان از خودت و موشکات و فلان نبینی، میگه حالا که من میبینی باش، از من میبینی الان نصر الله قریب، ولی مادامی که از موشکات و فلان اینا داری میبینی، میشه همون جریان هنین دیگه که معروف دیگه، از اعجبت کم کثرت کم، شما کثرتتون شما رو مغرور کرد، خب زدید باختید دیگه اونجا اولش. بله بدا، ببینید بدا داریم، ولی بدا قاعده نیست. بدا یه بحث چی داره در لوح محفوظ اسمات، یه چیزهایی میتواند با یه چیزهایی عوض شود در تقدیرات الهی. مثلا فرض فرمایید که کسی قرار نبوده شهید بشه، شهید میشه و بالعکس. مثلا یه همچین چیزایی، مثلا قرار بود مرگ عادی بمیره، اینجوری نمیشه. اینجا ها بدا ما داریم، ولی اینی که تصویر از بدا یه شلختگی در قواعد الهی بدیده، هر کاری میکنه ممکنه هر نتیجه بده، انگار مثلا باترفلای افکته، خب این پدیده‌های آشوبناک اثر پروانه‌ایه که تو فیزیک دارن، اثر پروانه‌ای شنیدید؟ بله بله. چی؟ نه ممکنه تو زمان هم اتفاق بیفته، بن یعنی تو لوح محو اثبات ممکنه چیزی اتفاق بیفته، ولی اینو علامت شلخت پلختگی حضرت حق اینو بذاریم، اینو نیست. قرآن هم یه جا در سوره رعد این یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الملک، داره اونو طرح میکنه، ولی اینو دیگه نمیذاره که بزنه زیر قواعدش، که مثلا که حالا لینصرن الله من ینصره رو بزنه زیرش، به این کار نمیکنم. بله همون اونم لینصرن الله من ینصره قاعده داره، قاعده صبر داره، یعنی قواعد داره، یعنی اینی که اگر شما یاری بکنید خدا یاری میکنه. من بارها عرض کردم این دعوات امیرالمومنین، هر که میگن تساول الفحلین، ما مثل دوتا قوچ نر خلاصه سر اونو شاخه اونو میکردیم تو هم دیگه، فمرتا لعدو بنا مننا و مرتا مننا لعدو بنا، اون میزدیم و ما میزدیم، نصر خدا هم نمیدید، فلما را الله صدقنا، خدا صدق ما رو که میدید انزل علینا النصر، اونجا نصر میومد و این قبلش نصر نمیومد. یعنی عجب تا صدق در مسیر، اینی که خدا گفته من جبران میکنم و من قدر علیه رزقه فلینفق، کسی که روزی هایش تنگ شده انفاق بکنه. گفتن که خلاصه من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، کسی که یقین بکنه به خلف و این که جایگزین میشه، موضوع انفاق براش موضوع ساده تری میشه. ولی آیا اینو به ابتلا نمیگیره؟ خب حتما میگیره. مثلا شما فرض میکنید که مثلا یه تراول چه میدونم 50,000 تومانی میدادید، یه میدید 500,000 تومان تو جیبتون، 500 میدادید یه 5 میلیون تو جیبتون، اگه این کار رو میگهد یه ابتلا نبود دیگه. خب اینو یه جوری مخفی کاری میکنه که به صورت کلی شما میتونید متوجه بشید که آقا من انفاق میکنم و پولم کم نمیشه، زندگیم چی نمیشه. بله بابا میگم اگه رابطهش رو اصلا آدم کشف بکنه دیگه عبودیت نداره توش. حتی کسایی که اهل کشفن میدونید که به اون عوالم سرک نمیکشن که تا ندونن، اگر اقتضای یه چیز خاصی باشه، ولی اونا خودشون میدونن که چه جاهایی رو معزونن نگاه بکنن، چه جاهایی رو معزون نیستن نگاه بکنن، اونایی که اهل کشف انتازه. چون که فرض بکنید که بره هی، برای همین این کار جالبی هم نیست، مثلا هی طرف مثلا رفته روی تنجیم یه چیزایی رو فهمیده، خب کی گفته به شما همچین سرکی بکشی به ستاره ها؟ برای چی اصلا این کار میکنی؟ برای همین گفتن این کارا حرامه، میدونید که این کارا کارهای حرامیه، مگر رشته سمشناسی، مثلا کسی میره اینا رو یاد میگیره، برای اینکه انگار مثلا دانشجو رشته سم شناسی سم یاد بگیره، یه نفر مرسوم کرد یه نفر بتونه یه حرکتی بزنه، و نه در قاعدش حتی پیغمبر خدا این کارو نمیکردن. لطفش به ندونستن اتفاق، لطفش به دونستن نیست، لطفش به ندونستن. انگار پیغمبر یه موقع بود شطورشون رو گم کرده بودن، کسی برگشت گفتش که پیغمبر بود آن شطور ما رو پیدا بکنید، اینا یا ای بود با این رسول الله این نه داره از اخبار غیبی به ما میده، ما قبول میکنیم شطور خوش رو نمیتونه پیدا کنه. حضرت گفتن دی بس شطور من رو به پشت برانجه برده بیره. یعنی در همین لو شا این از روایات محکم ماست، اصلا جز ابواب روایات ماست که لو شا ان علمو علمو یا علمو، اگر بخوان بدونن میدونن، نمیخوان و نمیدونن، نمیخوان و نمیدونن. این هم خود یه تأثیرات کلامی داره تو یه سری مباحثی. حالا یه سری نظرات خیلی آوانگارد هم خود امام شهید در این زمینه داشتن، یعنی حتی ایشون قائل بودن که قضا شدن نماز پیغمبر اشکالی نداره، این حتی خیلی قبول ندارن. خب آقا قبول داشتن، خود انسان دی نماز رو قضا کنید، بله اینو آقا قبول داشتن اتفاقا، گناه که نکردی نماسش قد باشد. حالا خیلی قبول ندارن یا صحب النبی رو، ما مثلا اینکه پیغمبر تو نمازشون صحب کردن، شیخ صدوق علماست، علمای نزدیک به دوره غیبت صغران، این دوره غیبت صغران دیگه، میگه پیغمبر سهو میکرده و اگر کسی سهو النبی رو قبول نداشته از قوم مینداخته بیرون، پیغمبر تو نمازش سهو کرده. یعنی حالا یه بحث شؤون انسانیه این که حتی تو فقه بهش گاهی اوقات بیتوجهی هم شده، که شأن معصوم گاهی اوقات یه شأن اداره معمولیه، شأن چیز نیست، شأن افتاء نیست، یعنی تو منطقه افتاء قرار نگرفته. مثلا میان سوال میکنن که آه فاصله چاه بالوه با چاه آب چقدر باشه، مثلا میگن زمین نرم انقدر زمین صفر انقدر، بعد بعضی بر اساس فتوا میدن. آه چه ربطی داره؟ خب طرف برای چی سوال کرده اینو از امام، از پیغمبر، از امام برای چی سوال کرده؟ که آواش قاطی نشه دیگه، هم برای این سوال کردی. یعنی چون که اینا دین و دنیا رو با این قد جواب میدادن، گفتن تو زمین نرم انقدر دو برابر، تو زمین سخت نصفش. حالا این برای یه فتوا نداره که، این دیگه جز شؤون در حقیقت امام بوده که در این سوال چیزی هم جواب میدادن. حالا ما که چیزی نیستیم از این سوال ها، اما بعضی وقتی سوال شهری میکنن، سوال های کاملا عرفی میکنن، از این که دستشویه مسجد جمع کردن کجاست از ما سوال میکنن، تا چیزای دیگه، یه چیزای بالاخره معمولی که چیز میکنن. اینا به معنی فتوا یا مثلا حلال حرام نیست. حالا اینا سرش بحثه، سرش بحثه بین علما، از این بحثه بک خورد کنم هست شمون معصوم چی هست باید بهش دقت کرد. حالا میخوام بهتون بگم که اونایی که میدانند این حرفا رو نمیگن، چه باشه اونایی که مثل بنده گروه کردن و نمیدانند، شما نگاه بکنید همینو ببینید و ادامهش بعدا صفحه 177 در همین ماجرا باز دوباره این نکته رو یادآور میشم، ببینید که خدا این جریان رو بر اساس حق و باطل تحلیل میکنه. اصلا بعدا باز دوباره یاد انشاءالله تو سوره مبارکه پیغمبر باز دوره تو نشون میدن تحلیل و عرصه هم قاتل میکنه. میگه باید یعیدکم الله احد طائفتین انها لکم، آیه 7، خدا وعده داده بود که یکی از اینا برای شماست و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، شما دوست داشتید که اون کاروان تجاری میخورد بهتون، بی تیغش به شما میخورد، اون با تیغش دوست نداشتید، یعنی اون کاروان نظامیه، چون که میدانید که اینا دو تا کاروان بوده، یه کاروان میاد رد میشه و اینا اصلا کاروان نظامیه رو تجاریه رو خالی بکنن، یه جور راهزنی محترمانه بوده، البته با خاطر اینکه اموالشون تو مکه چیز بوده، این همین فرمایشی هم که امام فعلی میگن مبنا داره کاملا، که یا شما یا تقاس میکنی باید اموالشون رو تقاس کنی، مثلا دستت نمیرسه وقتی قرامت هم نمیده، این کار پیغمبر این بود که اموال رو تقاس کنن، چون نمیتونن برسن باید اموال رو تقاس کنن. و یرید الله، خدا یه چیز دیگه میخواد، یرید الله ان یحق الحق بکلمات، خدا میخواد که حق با کلماتش احقاق بشه. شما اینو نمیخواستید ولی خدا اینو میخواست. و یقت ادابر الکافرین، میخواست این عقب کافرین رو قطع کنه تا چه بشه، لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره، تا اینکه حق احقاق بشه و باطل ابطال بشه. خدا اینو میخواد و این درگیری رو درست کردن، اینو درست کنن که حق و باطل با هم دیگه درگیر شن و حق و اتهام احقاق کنه بیاره بالا. حالا کسایی که هی نمیذارن این شیره جوش بیاد، و یعنی تا سوزن سوزن میشه هی بازور یخ میکنه، باز دوره از اول، بولترم هو عدس سر، باز دوره از اول، باز دوره میخواد سوزن سوزن جوش بیاد، اون اتفاق میفته، باز دوره میگه آی جوش حجمش زیاد شد من فلان اینا، باز دوره زیرشو کم میکنه. این تو نمیفهمی که بابا این قاعدش بر اساس جنگ حق و باطل شکل میگیرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.
الله
سلام علیه. بفهمید تکلیف ما اول جلسه هم همینو گفتم. ببینید ما اول جلسه هم همین نکته رو گفتم، ما با آرامش کامل، با رصد کامل، با فهم مبانی حرفمونو میزنیم، درسته؟ اگر شما محوری به نام ولی فقیه رو خارج کنید دیگه هیچی باقی نمیمونه. خب یعنی شما تنازع کجا حل میشه؟ تو محوریت رهبر، منتهای مراتب. رهبر رو ببینید باید دستش رو باز گذاشت، یعنی پیشنهاده. ببینید ما که مثلا میگیم اینجوری بشه بشه بشه، نمیگم که رهبر اگه کار منو انجام داد داد، نداد اصلا این رهبر نیست. خب اینو که نمیگیم که نه، خیر، بحث اینه که این پیشنهادهایی که داریم از قرآن میدیم، گفتم شرایطی که تندروان و کندروان بگن، یا به عبارتی خوشبینان و بدبینان، یا حرفشونو بزنن، این خود شعور مردم نشون میده که بذاریم همه حرفشونو بزنن. نه نه واسه من یه، حالا اتفاقا شعور مردم الان پس از این بعثته، واقعا پس از این بعثته، ببینید اینی که مردم جمع میشن به یه مداح بزرگوار میگن مداح انقلابی، بصیرت بصیرت، این مردم بصیرت، ببینید یعنی یه متعارف ندارن. خب یعنی مردم یه تعارف نمیکنن، این یعنی اینی که دارن به فهم میرسن. وظیفه ما چیه؟ نه آشوب درست کردن، وظیفه ما اینی که جهاد تبیین. ببینید قرآن سبکش اینه، تقریبا تو مدینه همه جهاد تبیین حول جنگ شکل میگیره، مثلا به شدت جنگ پای از قرآن، یعنی اتفاقا تو لحظات حساس جای جهاد تبیینه. ما نسبت به این پدیده تا حدی کامنتی داریم که آقا فستیوال دیگه نکنید این استیجا رو. خب حالا یه جا شعار میدید، یه جا چیکار میکنید، یه جا جواب میدید، یه جا اعلام میدید، یه این چیزا، وا اینا همه خوبه، همش خوبه اینا، تو دیگه فستیوال نشه دیگه. یه جاهایی واقعا لاعل سردر دانشگاه ها فلان اینا قشنگ جهاد تبیین صورت بگیره جدی. خب اینم که اون موقع این جهاد تبیین داره صورت میگیره، نگن که آقا شما داری دست فلان رو خط میدن، من اون مثال فرق زراره با زید ابن علی رو زدم که همین نشود. آقا زراره داره کارش رو انجام میده، شاگرد یه جوریه امامه، خب اصلا مال این کار نیست، زید ابن علی هم شاگرد اونجوریه امامه، مال این کاره. اصلا اینا تخصصی بعضی یه رویاتی دارن، بعضی اون رویاتو ندارن. این من زراره بده، نه همه باید کار زراره رو کنن، همه کار زید ابن علی رو کنن. نه خیر و ایشون زودتر دست شما
بگه همین در ادامه نکنه
آشهاد مالی بگه
آدم های
ببینید من دارم این من میخوام این طرفیش رو ببینم. من اینجوریش رو به شما عرض بکنم، ممکنه کمانی که سید الشهدا حمزه سید الشهدا هم سر یه چیز شهید شد، اما من یه اپیزود اصلا پر کردم راجع به این که چرا قرآن هنوز محفل بیرون نداده اینو، چرا قرآن جنگ احد شکست خورده نظامی رو روایت فتح میکند باش. یه بحثیه، خیلی هم بحث مهمیه، چون قرآن علی رغم اینکه این جنگو شکست خوردن ولی روایت فاتحانه میده، نه روایت فاتحانه از این باب که بالاخره قمارباز باید کلا می من بردم. خب نه، با این سری مبانی و سری روایت فاتحانه میده. من خیلی از این اتفاقاتی که افتاده و اتفاقات خوشایندی نبوده، من اینها رو واقعا جز پروژه فتح و بعثت جدید میدونم. یعنی شما فرض بفرمایید که ما حتی اگر این جنگ دوازده روزه و اغتشاشات و اینا رو نداشتیم، مردم باورشون نمیشد که وقتی که میگن بیاین تو خیابون بیاین تو خیابون، کاملا برای همه واضح شد. یعنی اگه فرض کنید این پدیده نبود، چقدر باید مردم توجیه میکردید و چقدر کسایی که تو این اغتشاشات زدن بیرون شناسایی شدن و شبکه هاشون شناسایی شد. اگر آقای پزشکیان رئیس جمهور نمی شد، واقعا فهم کنید آقای جلیلی می شد، قالیباف می شد، تو این جنگ ملت کول ما پایین می آمد. یعنی یا همه می گفتن یا شما جنگ طلبین الان. این شما باز اگه آقای پزشکیان، من اطلاع دارم یه جریانی به هر جهت میخواست که شورای موقت رهبری رو ادامه بدن، یکی از مبرراتی که اتفاق افتاد سوتی آقای پزشکیان در عذرخواهی که همه رو بران داشت سریعتر این گند رو جمع کنن، یعنی شورای موقت رهبری رو جمع کنن و الان ما رهبر داریم محصول یه بودشون گند اون موقع بود. یعنی ما تو دستگاه حق که عمل بکنیم خدا این صحنه های اینجوری رو ببینید، اینا شاید باید ما به این مقدار شعور میرسیدیم. خب حالا بریغ حرفایی دارن که آیا ما زودتر هم میتونستیم به این شعور برسیم یا نه، مثلا بعد از حاج قاسم تو یه سری بعض اندیشمندی بحث میکنن، اینا اشکالی هم نداره بحث بکنیم، ولی حالا فرض میکنیم حالا نکردیم دیگه، نشده، حالا خوب کردیم بد کردیم فلان اینا، ما شاید اون دوره‌ای که سید حسن نصرالله بود و میگفت به مسئولیت خودم دارم میگم این اتفاق اتفاق طبیعی نیست، اگه اینجوری بشه اونجوری میشه و و و فلان، میشد این بعثت زودتر اتفاق بیفته، بذاریم تو ماکروور فر به جای اینکه بذاریم تو زود فرز. میشد، شاید میشد، بنده قائلا میشد. خب یعنی زودتر مثلا این بعثت اتفاق می افتاد، ولی حتی یه چیزایی حالا واقعا شاید گفتنش الان خیلی از این فرمانده هم تو میدونی که حزب الله لبنان هم همین حرفش، بسیاری از این فرمانده هایی که ما از دست دادیم هم اونا به سعادت ابدی رسیدن و مزد این همه مجاهدت و تلاش رو گرفتن و هم نفس تازه‌ای توی سری از سیستما ایجاد شد. من خب لبنان زیاد میرم، خود حزب الله هم این بحث توش هست که هر جهت ما احتیاج به نفس تازه هم داریم. دیگه خیلی بیش از این نمیخوام وارد معقولات بشم، سرمو به باد میدم، ولی کلا همه اینها واقعا برخی از آقایون بودن که حیف بود شهید نشن. خوب شد که شهید شدن و مزد این همه سالیان مجاهدت و اینا هم گرفتن و یه نفس تازه هم تو این جاب روتیشن ها بعجت سیستم همیشه داره و این هم چیزه بدی هم نیز هم اونا از منطقه بالاتری دارن به ما کمک میکنن و هم یه سری جوانانی واقعا پیدا شدن اومدن وسط صحنه. اجازه بدید این بحث رو ادامه ندیم چون سوالاتم زیاد. اجازه بدید من یه یروب به 10 دقیقه راجع به این چله کلمه تو یه سوال چون شما هم سوال کنیم بقیه هم سوال میکنن دیگه. شما این صفحه یه دونه ای این صفحه یه دونه ای باشید چیو؟ ببینید اینی که ما دیدیم ما که الان من البته کلا کد کشی خوشم نمیاد. یعنی کد کشی یه چیزیه که هی باید آدم ها این کد رو داشته باشن این نداشته باشن اونجوری اصلا بینات. ببینید اصلا رسول تو قرآن اسمش بینه است. بینه یعنی دلیل روشن. خب شما رغبتی دیدید تو پیام ایشون نسبت به مذاکره؟ ما ندیدیم. خب شما دیدین این هاشون با رغبت بیان کردین ها اصلا اسم مذاکره رو برد؟ نه. تازه آتش بس و ایشون گفتن سکوت صحنه نبرد. بعد یه سری دستوراتی دادن این دستورات بیاناته. خب طبق قاعده اوغلایی استسهام خب این قاعده تو فقه هم از اصول هم هست قاعده اوغلایی هم هست که لا تنقض الیقین به شک. خب بابا ببینیم ما هم که نمیخوایم الان جیگر شما شرحه بکنیم که ما هم یه حرفی زدیم یه ریشو به جنبونیم این طرف ماجرا. از اون طرف مراقب و رصدگر مذاکره کننده هستیم. نمیگیم که آه تو الان خائنی که خب از اون طرف هم یه توقعات بینگونه امام المسلمین رو داشتیم یا نداشتیم؟ داریم یا نداریم؟ تنگه هرمز هست نمیدونم هسته ای هست قرامت هست اون هست همین باید میشیم همین فریاد میزنیم. خب اگر تو مذاکره هم رفتن ما خطرات تو مذاکره مون تو مذاکره هم رفتن باز همین رو فریاد میزنیم. ببینید و تأثیر داره. شما این تنگه هرمز رو دیدید؟ تنگه اسم شروع شد یه تنگه خب دیدید بستن این بدونید که بخشش محصول همین فریادهایی بود که مردم زدن. مردم شعورشون اینقدر رفته بالا که تو میدان انقلاب چه شعاری دادن که فرمان بده حکمان چه که تو فرمایی یه شعار که بده. ولی خیلی این نظر من مردم واقعا قاطبه مردم شعورشون خیلی بالا رفته دور سیاسیشون شده فهمه مردم یه پارچه داشتن تو میدان ها ولی شعارش یادتون میاد؟ نه با چیپ کردی
درسته
تو فرمان فرمان ده بده فرمان حکمان چه تو فرمان این خیلی روشته. ولی ما هم همون چیزایی که فرمان ده فرمان بده یه مسئولیت و اختیارات جنگ و صلح و همه اینا با ایشونه دیگه. ولی این تجربه رو هم ما داریم متاسفانه که خیلی وقتا اسم آقا توی جاهایی خرج می شد به عبارتی. یعنی بعدن هم معلوم شد که آقا اون دهه گفت توقف و نمیدونم چی اصلا گردن نگره آقا بابا رسما عدیده رو نداره بخونیم و یه صلوات دیگه هم حد در جبهه جهاد اکبر اصغر کسایی که فعالن اتفاقا باید جبهه جهاد اکبرشون خیلی فعال باشه. اینم قاعده است قاعده جریان عقوبات. یکی از مهمترین جاهایی که از همین چله کلیمی است چله موسوی که آیه 142 اعراف و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم ميقات ربه 40 ليلة قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. حالا علمای باطن خیلی راجبش بحث میکنن که موسی میره به میقات یعنی چی؟ یعنی اون عقل قدسی میره به میقات، اون طرف قلب به عنوان هارون که باید جمع کنه، سیستم رو باید جمع کنه، اون قلب دقیقا به عنوان خلیفه باید باقی بمونه، اونم بعدش باید بنی اسرائیل بدن رو کنترل رو کنه، جمع بکنه، اون باید این کار انجام بده و بعدش خلاصه کار درست از آب در نیاد، شهوت و غضب به عنوان سامری عملیات انجام بده. مفسدین اونا کار میکنن و هستن تو این. حالا ما با این چیزا کار نداریم، فهم و شعورش هم نداریم، خدا عرض میکنم. عدد ده چون محصول یک به اضافه صفره، یعنی یک داره و صفر داره، کلا عدد تتمیمه این عدد، چون که صفر یه حالت توهی میان توهی داره، یه الله صمدیه اون یه الله واحدیه، یک که هر دوتاشون هم عدد نیستن، شمارندن، یعنی یک عدد نیست، خودش شمارنده است، عاد اصطلاح. باز داری اصلاح بحثی دارم خیلی خوش کرده، این ما شعورش بنده ندارم. اینا برای هر کدومش یه چیزایی داره توش، یعنی خیلی ساده از کنارش نگیرید که 40 و گفته 30 به اضافه 10 یه حرفی داره، بلا مزاره به 10 یه حرفی داره، عدد فرد، یعنی اینو به جنگ که بگه 40 تبدیل کرده به 3 به اضافه 1، این خودش از دو عدد فرد استفاده کرده، شعورشو نه چیزه خودش ملحوظه، یه چیزایی میان اون که هی گفتن هی فرده. من همین گفتم مثلا 7 تا نون چی بخورید، 7 تا مویز بخورید، 7 هی به عدد فرد بخورید، تسبیحات از تسبیحات هر رو فرد بگید، یا یکی بگید یا ستا بگید، یعنی دوتا نگید دیگه. اینا هر کدوم خیلی حرف دارن، این کسایی که علما این جور کارا هستن روش حرف دارن. حتی تو این تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیه، تو اون نماز امام زمان دیدید که یه لا اله الا الله بگید به این ستا رو بگید، که هم صده به اضافه یک بشه، که هم فرد در بیاد هم مضرب ده از توش در بیاد. اینا انقدر رو این بحث و بحث دارن که خدا میداند که حالا دیگه من بهش کاری نداریم. عدد 40 مو عدد پختگیه. یه نکته ببینه، یکی دو نکته من خدمتتون عرض بکنم، یکی دو نکته شاید مهم باشه. ما یه واجبی داریم، اونا واجب ارتباطی، شنیدید در مقال واجب استقلالی، استقلالی در مقال پرسپولیسی نیست، در مقال ارتباطی یه سری واجب هایی هستن که به هم مرتبطه تا این واجب در بیاد. مثلا نماز، مثلا اجزای نماز، اینکه نیست که مثلا دو رکعتش سیو میشه بعدا مثلا شما بعدی رو باید بریم، اون اینا واجب ارتباطی. یه سری واجب داریم واجب استقلالیه، مثلا روزه هامون، هر روزه برای خودش گرفتید و مثلا یه روزه گرفتید دیگه. قاعده تو چله گیری، من این کسی بخواد چله نگیره، من نمیخوام بگم این واجب حتما و لزوماً ارتباطیه. قاعده در چله گیری ها این است که طرف نیت میکنه یه چله یه کاری رو بکنه و اینجوری ببینیدش، به عنوان مثل واجب ارتباطی ببینید، اون چهل پشت سر همش پر از چیزای عجیب غریب، اون چهل پشت سر هم این کار انجام دادن دیگه. اینی که گفته که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الى لسانه، اون عدد 40 عدد مهمیه. لذا واجب ارتباطی ببینید، از امشب هم شروع شده، از یکی دو ساعت پیش شروع شد. نکته اصلی این قصه 40 لیلتنه، یعنی 30 + 10 شبه. خب یعنی اگر کسی یه کار بخواد بکنه، این است که هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. اما تقریبا ما اینی که آموختیم از بزرگانمون، سلوک با طریقت خاص بدون شب ممکن نیست اصلا. اینی که در روایاتمون داریم، از روایات قرآن امام عسکریه که خلاصه الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاء اللیل. وصول الی الله سفری است که جز با مرکبگیری از شب ممکن نیست. این سویچشو شب میدن، صبح شب گرفتیم گرفتیم، نگرفتیم صبح پیاده بریم مسیرون، سویچشو شب میدن. لذا هر موقع میخوابید، هر موقع تجمع میکنید، هر موقع چیار میکنید، نه این یک ساعت به چیز رو بلند چی؟ اصل بلند شدنش مهمه. خب یه ساعت، یه ساعت بسته به توان، اون میگه نیم ساعت، نیم ساعت بسته به توان، ولی اینو خلاصه سرش وایسید. چه کار میکنید تو این جا؟ کار بد نمیکنید. اولا شب رو تبدیل به روز نکنید، بعضی شبشون رو به روز تبدیل میکنن، چراغ رو روشن میکنه بعد میره خبرها رو چک میکنه، اون کار رو نکنید. خب این قاعده میقات نیست، میقات یه جور انعزال توش هست، قاعده شب این نیست. خدا حفظ کنه آقای جوادی آمولی رو همین رو میفرمودن به ما که شب و روز نکنید دیگه، چرا رو روشن میکنه چرا رو بعد تلویزیون رو میگیره اخبار میبینه نمیدونم. خب این دیگه روز دیگه، قاعده میقات این است که اینو جمع و جورتر برخورد میکنه با این فضا. حالا اخبار نبینید، صبح ببینید، مثلا دو چی مثلا چی اهمیتی داره، مثلا حالا شما مثلا یه چی کاره ای تو کشور باید یه تصمیم مهم بگیرید الان برای کشور، مثلا اینجوری که نیست که وای میسیم صبح. از همه ظرفیت هایی که میتوانید استفاده کنید، با یه رفیق یه کلاسی که این یه ساعت بعضان رو میداشید، چه کار میکنید؟ کارهایی که جنس تقربی داره، مثل نماز قرآن، سجده است، از صلات و قربان و کنه سجده، سجده از اون جایی که پلتفرم تقربه، ما یه سجده دار میگه سجده کن و مقرب شد، مثلا پلتفرم تقربه سجده، سجده کردن، همین این نماز امام زمان که آخرش هم مثلا 100 تا صلوات در سجده، مثلا یه هم چیزی قرآن بخونید، همچین یه نظرهای خاصی هم نکنید. اون قسمتی که حتما میمانید سرش این نکته که شب بلند شد، دو نصف شب بلند شد، باز دوره سه بلند شد، الان چهار اذان دیگه، دو مثلا خوابیدید که نخوابید، حالا نمیخوام چیز بکنم، ولی بعضی وقتا دارم میگم تو مثلا این تو میدون انقلاب مثلا چی کار میکردی، مثلا کار خاصی میکردی، یه پروژه خاصی بود داشته انجام میده، نه کلا تبدیل به لایف استایل شب شده، مثلا شب نشینی ها. حالا دیگه طرف باید 11-12 حالا درستان پرچم بگردونه، ماشین خسین و اونگار بگردونه، حالا 11-12 بخوابه دیگه، حالا ما بده سه بلند شه حتما یه ساعتی رو داشته باشه، و بعدش هم حالا اگه میخواد این خوابش رو جبران بکنه بعدا جبران بکنه. این یه دونه رو سرش بایسی. خلاصه اون سحر باباد میگفتم حدیث آرون میسن چی؟ نه اون تفاسیر باطنی لیلت القدره. حالا شما میتوانید دعا بخونید، گریه بکنید، روزه بخونید، چی بخونید، عشق بریزید، همه اینا وسیله تقرب الله. میتونید اصلا فکر بکنید، نه فکر باز دوباره این که کارم شغلم اونجا مثلا به کی قرض قوله دارم فلان اینا، باز دوباره این فکر نه دیگه. اثر 40 روز به صورت واجب ارتباطی، اثر 40 روز این کار آثار فوق العاده قدیس. این یه دونه رو برش مراحت بکنیم انشالله که حالا
جمع بکنیم شما که انجام.
نه زورکی میشه، من تجربه کردم گاهی اوقات مثلا طرف فکر میکنه که وای مثلا من اگه اینا به خود این چلا میفته تو خانوما پدر آقایونشون در میارن در دیگه مشغول چلن دیگه درستش کن. حالا اینا جهت نزاه ارزیان. نه مثلا شما فرض میکنید که طرف بگه من در طول این چله یه دوران ختم قرآن میکنم مثلا، حالا شب حج میشه، شب حج میشه چی؟ دقیقا بعضی نماز رو، نماز که میخونن مثلا قرآنشون رو ما داریم، یعنی تو روایت هست قرآن تو نماز بخونی، قرآن میگیم مثلا تو نماز مثلا قرآن بخون، یا مثلا یه نماز یه کاری رو به صورت تکراری انجام بدید. اونی که آ 100 تا صلوات، 100 تا صلوات هر شب بفرست، نماز مثلا امام زمان رو هر شب بخونید، خیلی کارهای متنوع زیاد نکنید، یه کاری رو، یکی دو تا کار رو خیلی به صورت تکراری انجام حتما بدیم. حتما این کارا رو بکنیم. یه موقع آقا به ما پیشنهاد دادن و حالا سعی میکنیم که مثلا زورمون برسه بکنیم. خیلی هم خیلی جزء پیشنهاد مجربیه که میگن بزرگا، فقط آقا نگفت، آقای جاودان هم دقیقا همین رو نگفت، یعنی 4 رکعت نماز شبتون رو جعفر طیار بخونید، همین میخواستی قوت شد. آره 4 رکعت، یعنی 4 رکعت نماز شبتون رو جعفر طیار بخونید. من یه موقع خدمت ایشون چیز کردم، خدمت ایشون صحبت کردم، حضرت جعفر طیار یه بخشش رفت تو این بحث، بعد معرفی کردم که ایشون مثلا به نام اسلام زاپاس، اونجوری معرفی کردم به خدا جعفر طیار، رسول الله جعفر طیار استاد اونجا که یه اسلام زاپاس درست کنه تو اون منطقه، طبیعی باید ما اسلام های چیدم داشتیم. بعد که اومدم و نشستم خودشون، گفتن این تعبیر اسلام زاپاس خیلی تعبیر خوبی بود، من نشیده بودم جایی. حالا یه مثلا از ما یه تشکری کردن و بعد فهم بودن که اینم من بگم، جعفر طیار کسی بود که وقتی که آمد به حضور پیغمبر در جنگ بعد از جنگ خیبر رسید، ببین خیلی این عظمت داره، خیلی عظمت داره که ایشان گفتن که من نمیدونم الان باید به چی خوشحالتر باشم، به فتح خیبر هم به قدوم جعفر، این عزیز کرده بوده. بعد میان که اگر تونستید مثلا 4 رکعت چیز رو، این جعفر طیار رو حتما هر شب بخون. اینا آقای جاودان هم به ما گفتن، جز همون چیزای پر ده تاست، هم کلش مزداده پر دهه. بله میشه 300 تا دیگه، میشه 300 تا، ولی هی فرازاش 10 تا 10 تاست. این پر از تتمیمه، در پر دیار پره با بیل تتمیم داشت. اینو دیگه بعد اونجا این هدیه رو به اون ایه شد، اون سیم زورمون رسید کارانم خب. تولد حضرت معصومه هم حضرت ما مشرف این فرد قم نواب و زیاره شما انشالله. حتی این علکی این تولد ها یعنی پیدا نکردن، این گروهی هم گذاشتن پیدا تو منابع پیدا کنن اینا، بعد گفتن بالاخره یه روزی هست دیگه گذاشتن، ولی حالا خواستن دهه کرامت رو درش بیارن نیاز ببینن. حالا ما هم چیز میکنیم که به همه یمن و برکت حضرت معصومه سلام الله علیها نه میریم زیارت میکنیم برمیگردیم. این یه افکتای عرفانی دیگه، مثلا اول چله کلمه بدیم یه افکت عرفانی هست. حضرت معصومه هم جایگاه حضرت معصومه، چند بار من توضیح دادم به جایگاه حضرت معصومه، خیلی تحویل بگیرید این جایگاه رو. من جریان آقای مرعشی رو این موقع گفتم براتون، پدر آقای مرعشی سید محمود مرعشی، پدر آقای مرعشی معروف، شما اصلا قبر رو پیدا بکنن، خیلی یه چله مفصل میگیرن که قبر رو پیدا بکنن. بعد بالاخره خواب امیرالمومنین رو میبینن، قبر از زهرا رو خواستن بهشون میگن که اینا نجف بودن، میگن که شما جای قبر از زهرا که جز سر از اسرار من که نمیگم، یعنی بی خود تلاش نکن به عبارت. ولی اگر میخوای مثلا همه اون فیض و فضلی که مثلا تو قبر حضرت زهرا ببری، برو قم خدمت حضرت معصوم که دیگه اومدن منتقل شده اون کرامات و برکات و اینها، که دیگه آسد محمود و مرعشی میان دیگه قم دیگه هرن. عجب یه چیز عجیبیه حضرت معصوم این عبارتی که باز اینم میگم بردام تمام کنم. یه موقع من چون خودم دیده بودم این صحنه از آقای بهجت، آقای بهجت به خصوص تو اعیاد این قبه‌های این ظریف رو میگره میمکید، یعنی میخواد بخوره چیزو. این صحنه رو من خودم بارها دیده بودم. یه چیزی آقای مصباح تعریف کردن، گفتن که اون موقعی که آقای بهجت نازه معروفی نبودن خیلی مثلا طلبه ها میشناختن اینا، بودن یه من یه رفیقی داشتم این خاد کفشدار بود، بعد این موقع داشتیم صحبت میکردیم اگهش گفته یه سری آدم بی سواد میان اینجا مثلا کارایی میکنن با این حرم و فلان اینا، آره یه شیخی هم هست این میاد دست میماله رو این چیزا و دست میماله رو این خاکا و خاکای کفشا و اینا میماله رو سر و صورت داشت یه جوری میگه مثلا این آدم یه سری آدم درپیت مثلا مثلا همچی کارایی میکنن با مثلا چی. ما همجوری گوش کردیم و یه موقعی ما داشتیم رفتیم حرم و فلان اینا، این بقیه شوری به من گفتش که همین این پیرمرده رو میگم یه حرمی داره میاره. بعد میگه اتفاقا روز بارونی هم بود، گل بود ایشون گلای کفش رو میگرفت میسمارید به سر صورتش. و هم پیر مردان میگم دو من نگاه کردم ای آقای بهجته، یعنی اینایی که خلاصه با جبرئیل فالوده نمیخورن اینا این کار با قبر حضرت معصوم میکنن، انصافا یه چیزی هست از اون اسرار مگوییه که اینا دارن، یه چیزی دیدن یه فکری میکنن. کسی اومد خدمت امام کاظم علیه السلام، ایشون منزل تشریف نداشتن، اومد و در زد و حضرت معصوم در وا کردن، در وا کردن باباتون هر گفتش که بابام نیه سوال داری بپرس. او بابا از بابات سوال دارم، بابا سوالتون بپرسن. خلاصه سوالاشو پرسید و سوالات فقهی کلامی فلان اینا ایشون جواب دادن. بعدش حضرت امام موسی بن جعفر تشریف بردن، مادر حضرت معصوم به امام موسی بن جعفر گفتن که یه کسی من سوال داشت، سوال کرد، فاطمه اینجوری جواب داد، گفتن فداها ابوها حکمت به حکم الله. اون موقع سنشون 7 سال، خیلی اینا فداها ابوها، گفتن نما حکمت به حکم الله. خیلی چیزی توی حضرت معصوم هست، خیلی دست پره، اینقدر که ماها میفهمیم اینقدر میفهمیم دستشون پره، من دیگه بزرگان میفهمن که اونا دیگه ما نمیفهمیم. ولی حیف دیگه آدم مثلا در یک ساعتی حرم حضرت معصوم هست تو تهران، طرف یه ساعتی ساعت نیمه دیگه، این طرف میگه مثلا من 4 سال قم نرفتم، 5 سال قم نرفتم، حرم نرفتم، با این معرفتیه دیگه، تیکش دیگه، آدم باید حتما این مشاهد مشهده برده. خدا ما را ببخش و بیامرز قلب نازنین امام زمان از مراد یا خوشن رو بدار، در امر فرجش تعجیب بفرد، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا طبقاتی از نور به رو حضرت امام دو حاصل بفرد، مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام و فاهیت منصوریتون بدان. خدا امام شهید ما رو همین از صادر اعلی الدین با امام حسین محشور بفرما. نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. همه مرزا مرزا اسلام مرزای من را عاجلن و کاملن به واسعانیت بکنشن. پدر مادر ما رو به قایت از ما رو بکنشن بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاج ما تو بهترانی در حق ما به هدف اجابت برسان مریم جز شهادت در راه خود قرار نده ان نبی یا آله ما تحت ما السلام.